تا 8:30
صبحانه با خبر.
صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 6 آذر 1389 خورشیدی برابر با 27 نوامبر 2010 میلادی. نیرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا شما رو در برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراهی میکنیم. چه در حال صرف صبحانه باشین یا در راه رفتن به سر کار در اتومبیل‌ها یا در کامیون‌ها در جاده‌ها و یا اینکه صرفاً برای آگاهی از خبرهای روز امروز رادیو رو روشن کرده باشید. امروز هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر و شهرهای کرمان، اصفهان، یزد و شیراز که آسمانی نیمه ابری دارند. در اردبیل، بجنورد، بوشهر، بیرجند، سنندج، شیراز و کرمان وزش باد هم خودنمایی میکنه. امروز هرچند در بسیاری از شهرهای بزرگ اندکی از سرما کاسته شده، اما در برخی شهرهای دیگه مثل شهر کرد، خرم‌آباد و سنندج دمای هوا در ساعتهای نخستین بامداد زیر 0 درجه بوده. به ویژه در شهر کرد یک ساعت پیش دمای هوا 10 درجه زیر 0 بود. دمای هوای امروز تهران در حال حاضر 8 درجه بالای 0 و در گرمترین ساعتها به حد اکثر 17 درجه میرسه. جاسک و بندر عباس گرمترین شهرها هستند با 29 درجه بالای 0 و سردترین شهر اهر با 2 درجه بالای 0. در برنامه بامدادی صبحانه با خبر امروز هم مطالب متنوعی براتون تدارک دیدیم که البته در رأس اونها گزیده ای از مهمترین خبرها قرار داره که همکارم مهرداد میردامادی اونو تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام به شما و صبح بخیر.
از خبرهای تازه چی آقای میردامادی؟
اجازه بدید که با خبری در مورد اظهار یک مقام ارشد نظامی آمریکا در مورد تعامل با ایران شروع بکنیم. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، میگوید واشنگتن در تلاش‌های خود برای تعامل با ایران باید واقع‌گرایانه عمل کند. این مقام ارشد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت تهران در مسیر ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. سخنان آقای مولن بخشی از مصاحبه وی با شبکه تلویزیونی CNN است که روز یک شنبه پخش خواهد شد. در متن انتشار یافته این مصاحبه، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با تصریح این نکته که واشنگتن زمان قابل توجهی را صرف تمرکز بر گزینه نظامی علیه ایران کرد، اضافه می‌کند که اکنون تلاش‌های دیپلماتیک در کانون اقدام‌های ایالات متحده قرار دارد. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای کاستن از پیامدهای احتمالی انتشار اسناد محرمانه دولتی که قرار است پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر کند، رایزنی‌هایی را با متحدان خود آغاز کردند. هرچند این پایگاه اینترنتی زمان مشخصی را برای انتشار صدها هزار مکاتبات وزارت خارجه آمریکا اعلام نکرده، اما انتظار می‌رود که در یکی دو روز آینده این اقدام صورت پذیرد. عبدالله مؤمنی از فعالان دانشجویی زندانی در ایران می‌گوید در شرحی که از شکنجه‌هایش در دوران بازجویی و بازداشت موقت ارائه داده، هیچ گونه اغراقی وجود ندارد. آقای مؤمنی در جوابیه‌ای که به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، نوشته آورده است در خصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده، سر سوزنی اغراق نشده و تماماً منطبق با واقعیت است. این زندانی سیاسی چند پیش در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرحی از شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان وزارت اطلاعات را ارائه کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به این نامه موارد مطرح شده در آن را ناصحیح و باور نکردنی خوانده است. جوزف استالین با رأی دومای روسیه مجلس سفلای قانونگذاری آن کشور به عنوان مسئول کشتار نظامیان لهستانی در جنگل‌های کاتین در سال‌های آغازین جنگ دوم جهانی شناخته شد. در جریان بحث در مورد این واقعه تاریخی، برخی نمایندگان با صدور این بیانیه مخالفت کردند، اما کنستانتین کوساچیف، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دوما، در این باره گفت:
Наша задача сегодня убрать с дороги эту ложь.
وظیفه ما آن است که از شر دروغی که در مورد کاتین وجود دارد خلاص شویم. ما نمی‌خواهیم بحث جدیدی در مورد کشتار کاتین را در سطح داخلی و بین‌المللی به راه بیندازیم. ما می‌خواهیم با این بیانیه به این موضوع خاتمه دهیم. در تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی، آلمان نازی عامل قتل نظامیان لهستانی معرفی میشد، اما با آغاز فروپاشی شوروی برای نخستین بار به نقش سردمداران کرملین در به وجود آمدن این واقعه اذعان شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم شنید. یک ماه پیش محمود احمدی نژاد به بیروت رفت. امروز شنبه سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران میره. قراره که درباره رفع تنش سیاسی گفتگوهای بین رؤسای دو دولت انجام بشه. جمهوری اسلامی به سر میز گفتگوها با کشورهای 5 به اضافه 1 برمیگرده. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه درباره نتیجه مثبت این گفتگوها ظاهرا ابراز امیدواری میکنه. نیروی دریایی آمریکا میخواد در مراسلاتش به جای خلیج فارس نام خلیج عربی به کار ببره. ظاهرا قوانین سیاست بین الملل اجازه چنین کاری رو میدن، اما واقعا تاریخ و تاریخ دونها با این کار موافقن؟ پس از شنیدن یک ترانه و نگاهی به روزنامه ها، سری به جهان ورزش میزنیم و از حبیب روشنزاده درباره 14th روز بازی های آسیایی گوانجو و کسب 20th مدال طلا برای ایران، درباره بوندسلیگای 1 فوتبال آلمان و تنیس مسترز لندن خبرهایی میشنویم. در حالی که سفر دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به لبنان روز جمعه به پایان رسید، سعد حریری نخست وزیر لبنان امروز شنبه به تهران میره. سفر نخست وزیر لبنان به تهران یک ماه پس از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به بیروت صورت میگیره. به گزارش رویترز، سعد حریری برای درخواست کمک و کاهش تنش سیاسی به تهران میره، چرا که با نزدیک شدن اعلام نظر دادگاه سازمان ملل متحد درباره ترور و قتل پدرش رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و امکان معرفی برخی از مهره‌های حزب الله لبنان به عنوان مظنون یا دست‌اندرکار، ممکن تنش‌های سیاسی در لبنان از سوی حزب الله که مورد حمایت ایران و سوریه است بالا بگیره. علی مهتدی کارشناس مسائل لبنان در پاریس طی گفتگویی با مراد ویسی از رادیو فردا از دلایل و هدف‌های سفر سعد حریری به تهران میگه.
خب مسئولین ایرانی از مدت‌ها قبل از برخی از مسئولان لبنانی رئیس جمهور نخست وزیر دعوت کرده بودند که به تهران برند. چند ماه قبل شاهد سفر میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان به ایران بودیم و اکنون هم آقای حریری دارن میرن. خب حتی سفر آقای احمدی نژاد به لبنان هم بر اساس دعوت قبلی رئیس جمهور لبنان از رئیس جمهور ایران صورت گرفت.
الان ما در بیروت شاهد وضعیتی هستیم که روابط حزب الله و سعد حریری بر سر دادگاه رفیق حریری تا حدودی متشنج هست. آیا این بر سفر تأثیر نمیگذاره؟
تأثیری به اون شکل نمیذاره. به هر حال آقای حریری نخست وزیر لبنان هست به شکل رسمی، اما خب این سفر و محتویات مذاکراتی که آقای حریری در تهران خواهد داشت قطعاً بر روی رابطه حزب الله با حریری تأثیر خواهد گذاشت. خب حزب الله و هوادارانش از روز اول موافق نخست وزیری آقای حریری نبودند و اشخاص دیگه‌ای رو برای این پست در نظر داشتند و معرفی می‌کردند، ولی خب در نهایت این اعمال نفوذ عربستان بود که آقای حریری رو به نخست وزیری انتخاب کرد. ایشون در بین حزب الله و هوادارانش طرفدار هم نداره و معمولاً در مناطق وابسته به حزب الله اگر اسم ایشون در مراسم برده بشه یا هو می‌کنند یا به شکل کلی هیچ وقت هوادار آقای حریری نبودند.
یه مهتدی با توجه به اینی که دولت لبنان و آقای حریری رابطه بهتری با مصر و عربستان دارن و آقای حریری همیشه انتقاداتی از ایران و سوریه داشته، آیا آقای حریری دنبال ایجاد تعادل بین این قدرت‌ها در لبنان هست؟
اون چیزی که در لبنان مطرح شده به این شکل هست که خب اداره اوضاع لبنان و تنش‌های زیادی که برای این کشور حاکم است، به خصوص در آستانه صدور رأی دادگاه ترور رفیق حریری، به این شکل هست که اداره امور کشور به عهده سوریه و عربستان قرار گرفته که از اینها به عنوان معادله سوریه و عربستان نام برده میشه. ولی خب اکنون با توجه به بیماری پادشاه عربستان چند وقتی هست که تأثیر این کشور در این معادله کم شده و این نکته‌ای هست که در سفر اخیر آقای اردوغان به بیروت هم اعلام شد و حتی به این شکل عنوان شد که ترکیه قصد داره به نوعی جای خالی عربستان رو در لبنان پر بکنه. خب روابط لبنان با سوریه، مصر و عربستان به قوت خودش باقی هست و این کشورها تاثیر بسیار زیادی در لبنان دارن. اما در طرف دیگه معادله، در واقع در نقطه مقابل این سه کشور، ایران وجود داره که سفر آقای حریری میتونه به نوعی دلیل اصلیش این باشه که ایشون اعلام بکنن به ایران که دادگاه بین‌المللی مسیر خودش رو داره میره و هیچ موضوعی نمیتونه تو اون تاثیر بذاره و این درخواست رو از ایران مطرح بکنه که به عنوان طرفی که بر حزب الله تاثیر مستقیم و تاثیر زیادی داره به این حزب بگه یا بفهمونه که این دادگاه از اعمال نفوذ دولت لبنان، از دایره اعمال نفوذ این دولت خارج شده.
علی مهتدی کارشناس مسائل لبنان درباره سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 13 ماه پیش بود که نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کردند. یه بار دیگه همین هیئت هفته آینده به ژنو میره تا مذاکرات متوقف شده با کشورهای 5 به اضافه 1 رو از سر بگیره. پرسشی که از هم‌اکنون مطرحه اینه که محور اصلی گفتگو و خواست اصلی دو طرف چیه و تا چه اندازه شانس موفقیت برای این گفتگوها وجود داره. همکار رادیو فردا در پاریس محمد رضا شاهی در همین راستا گفتگویی داره اختصاصی با سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه برنار ولرو.
تا یک هفته دیگر از سرگیری گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران با حضور نمایندگان 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو برگزار خواهد شد. اینکه موضوع دقیق گفتگوها و توقعات دو طرف چه خواهد بود و فرانسه چه هدفی را از حضور در این گفتگوها دنبال می‌کند، مطالبی است که آقای برنار ولرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا می‌گوید.
dans la perspective nous espérons qu'elle se concrétisera de la reprise des discussions entre l'Iran et le groupe des
در آینده نگری من امیدواریم در گفتگوهای مشخص‌تر ما بین 5 به علاوه 1 با ایران، یعنی چه روسیه و امریکا و چین و چه بریتانیا و آلمان و طبیعتاً خانم کاترین اشتون نماینده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به موضوعی بپردازیم که سال‌هاست به آن اشاره می‌کنیم، یعنی امیدواریم ایران پاسخگوی این وارد باشد.
Le respect par l'Iran de ses engagements souscrits auprès de l'AIEA, des réponses données par l'Iran sur la réalité et
انجام تعهداتش در برابر شورای امنیت سازمان ملل، احترام به تعهدات خودش در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخگویی به وضعیت کنونی و آینده برنامه‌های هسته‌ای. و اما اگر درباره غنی‌سازی سخن بگوییم، تأمین سوخت تحقیقاتی برای دانشگاه تهران نیز مطرح می‌شود. از ماه اکتبر سال 2009 بسته پیشنهادی من روی میز است و از همان زمان بود که در انتظار پاسخ مانده ایم. میپرسیم ولی از آن زمان ظاهراً تغییراتی به وجود آمده، مانند حجم غنی شده اورانیوم توسط ایران. به این موضوع چه نگاهی دارید؟
Alors ça je ne sais pas quelles seraient les quantités aujourd'hui. Je rappelle deux choses. La première c'est que je rappelle
من از حجم امروزی آن خبر ندارم، ولی طبیعی است در یک سال گذشته سانتریفوژها چرخیده و کار کردند و اگر می‌خواهیم به طور جدی گفتگو کنیم باید به این موضوع هم پرداخت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یه خبری که کنجکاوی و شگفتی زیادی این روزها به وجود آورده اینه که وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا طی اقدامی بی سابقه از کاربران خود خواسته که به جای استفاده از نام خلیج فارس از خلیج عربی استفاده کنند. این در حالیه که دولت آمریکا تاکنون از خلیج فارس یا واژه خلیج استفاده می‌کرده، در حالی که برخی کشورهای عربی در سال‌های اخیر نام خلیج فارس رو به جعل خلیج عربی گذاشتند. ایران هم همواره بر روی نام این خلیج به عنوان خلیج فارس تأکید داشته و نقشه‌های باستانی جهان هم ادعای ایران مبنی بر نام خلیج فارس رو تایید می‌کنند. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد در ابتدا از او پرسیده به لحاظ قوانین بین‌المللی آمریکا می‌تونه نام خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر بده؟ سعید محمودی:
در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده‌ای برای منع اینکه کشورهای اسم جغرافیایی رو به چه صورت به کار ببرن وجود نداره. بنابراین اینکه یک کشور یا یک ارگانی داخل یک کشوری تصمیم میگیری که یک منطقه جغرافیایی رو با اسم خاصی به کار ببره، یه امر داخلی است، امر سیاسی است و از کانالای سیاسی هم باید باش برخورد کرد. یعنی قوانینی شکسته نشده، ضمن اینکه از نظر سیاسی البته معمولا این تغییر در استفاده از الفاظ جغرافیایی تبعاتی داره و در این مورد هم اگر روابط ایران و آمریکا حالت عادی داشت، طبعا ایران باید به صورت جدی به این مسئله اعتراض میکرد.
بله، ولی این در حقیقت اولین باره که این اتفاق داره میفته اینطور رسمی، چون تا قبل از این امریکا خیلی رعایت میکرد و خیلی مقید بود که بگه خلیج فارس یا در نهایت خلیج.
همینطوره، در تمام این سالهای اخیر، یعنی در میشه گفت در 5 دهه اخیر که این مسئله نام بردن از خلیج فارس به صورت خلیج یا خلیج عربی در اروپا به خصوص معمول شده، امریکا و سازمان ملل متحد هر دوشون روی مسئله همیشه تاکید داشتن و حتی بعد از انقلاب که روابط ایران با امریکا قطع شده بود، در همه دستگاه امریکایی این مسئله رعایت میشد که خلیج فارس رو به اسم صحیحش اسم ببرن. تو تمام نقشه‌ها به همین صورت بود، لااقل در دستگاه دولتی امریکا. و بنابراین اگر الان یه دستگاه عمده دولتی امریکا این روش رو تغییر داده، یه مسئله تازه است و باید دید که آیا اتفاقی فقط یک دستگاه یا این که یک سیاست جدید در واقع امریکا پیش گرفت.
بله، من از صحبت‌های اول شما اینجور برداشت کردم که چون به لحاظ قوانین بین‌المللی قانونی شکسته نشده، ایران هم به لحاظ قانونی نمیتونه اقدامی انجام بده، از یک راه های دیپلماتیک اعتراض بکنه.
دقیقا همینطوره، ولی از لحاظ سیاسی در مجامع بین‌المللی از طریق مکاتبات دیپلماتیک میشه اعتراض کرد و معمولا هم تا جایی که من میدونم لااقل تو سالهای اخیر ایران به صورت سیستماتیک و مرتب اعتراض کرده هر بار که هر کشوری نام خلیج فارس رو به صورت ناصحیح به کار برده.
خب حالا وقت شنیدن موسیقی رسیده. یکی از هنرمندایی که شنوندگان رادیو فردا تقریبا هر روز تقاضای شنیدن آثارش دارن، همیرا خواننده ناماشنای ایرانه. هر چند هر از گاهی در برنامه‌های موسیقی رادیو فردا صدای همیرا رو میشنوین، اما بد نیست در این برنامه بامدادی هم به یکی از ترانه‌هاش با نام عالم عشق ساخته صادق نوجوکی گوش کنیم، به نوعی و به نوعی درخواست هوادارای این خواننده محبوب رو اجابت کنیم. امروز روز شنبه است و روزنامه ها بعد از دو روز تعطیل منتشر شدند. برای نگاهی به روزنامه های امروز در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، موافقان و مخالفان طرح پرسش از محمود احمدی نژاد در مجلس سفارایی کردند.
امروز روزنامه ابتکار گزارش تقریبا مفصلی منتشر کرده درباره اینکه موافقان و مخالفان سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس کاملا در برابر هم قرار گرفتن. آقای علی مطهری که سرپرستی نمایندگانی رو بر عهده گرفته که میخواد از آقای احمدی نژاد سوال بکنه در برابر چهره‌های مثل آقای رسایی و آقای حسینیان که از هواداران آقای احمدی نژاد هستند. روزنامه ابتکار نوشته که این نشانه شکاف بین جناح حاکم هست و البته اشاره‌ای هم داشته به ناکامی و ضعف مجلس در نظارت بر عملکرد دولت و نوشته که مجلس شورای اسلامی حتی طی چند سال اخیر قادر نشده که از یکی از وزرای آقای احمدی نژاد سوال بپرسه و اونها رو مورد استیضاح قرار بده تا چه برسه به سوال از خود آقای احمدی نژاد.
برای تعیین مزد کارگرا در سال آینده، سال 90 خورشیدی، چونه زنی های مزدی گروه های کارگری که مدت هاست شروع شده همچنان ادامه داره.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که مقامات وزارت کار و همچنین نمایندگان تشکل‌های کارگری که به هر حال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی بهشون اجازه فعالیت داده میشه مشغول مذاکره هستند برای تعیین دستمزد کارگران در سال 90، چون در سال گذشته در حالی که تورم نزدیک 12% بود حقوق کارگران 6% افزایش پیدا کرد. امسال نمایندگان کارگران گفتن با توجه به حذف یارانه‌ها دولت باید از همکنون در نظر بگیره که افزایش حقوق کارگران خیلی باید بیشتر از سال گذشته باشه.
یک بار دیگه دولت دست به تغییر رؤسای دانشگاه‌ها در تهران زده و اینطور که شنیده شده رؤسای 6 دانشگاه تغییر کردند.
روزنامه کیهان امروز خبر داده که طی 8 ماه گذشته آقای کامران دانشجو وزیر علوم 6 رئیس دانشگاه از 12 دانشگاه اصلی تهران رو از سمت خودشون برکنار کرده و رؤسای جدیدی رو جایگزین اونها کرده. این روزنامه در این حال نوشته که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمام این 5-6 سال اخیر تنها تغییر 2 رئیس دانشگاه رو به رسمیت شناخته. دانشگاهایی هم که آقای کامران دانشجو رؤساشون رو برکنار کرده و تغییر داده تربیت مدرس، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه هنر، تربیت معلم و عباسپور در تهران هستند. البته در سایر استانها هم اغلب رؤسای دانشگاه رو ایشون تغییر داده.
جزئیات تازه‌ای از طرف کمیسیون اصل 90 مجلس منتشر شده درباره فعالیت غیرقانونی بازداشتگاه کهریزک.
بله، آقای غلامرضا اسداللهی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس به روزنامه خبر گفته که آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در سال 85 دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک رو صادر کرده بود و این بازداشتگاه از اون زمان تا سال 88 که 4 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات درش کشته شدن و این قضیه باعث شد که این بازداشتگاه تعطیل بشه، به شکل غیرقانونی تحت نظر آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و فرماندهان نیروی انتظامی فعالیت میکرده. آقای اسداللهی همچنین گفته که آقای مرتضوی یکی از متهمان اصلی و عامر در این پرونده است و دولت باید همون گونه که قوه قضاییشون را از سمت رضاوت تعلیق کرده از سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برکنار کنه.
گویا قراره که برای ماه محرم یک پلیس ویژه به نام پلیس محرم تشکیل بشه.
روزنامه تهران امروز خبر داده که نیروی انتظامی در صدد هست یک نیروی مخصوص ایام محرم تشکیل بده به نام پلیس محرم. آقای محمد رضا میرحیدری جانشین فرمانده نیروی انتظامی در قم گفته که این حرکت از قم آغاز خواهد شد و در آینده به سایر نقاط کشور هم تسری پیدا میکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب حالا وقت اون رسیده که راهی جهان ورزش بشیم در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 4 تامین روز بازی‌های آسیایی گوانجو با 6 مدال برای ایران همراه بود که تنها یکی رنگ طلا داشت در کاراته. روز جمعه جاسم ویشگاهی در وزن 84 کیلوگرم خوشحال بود از اینکه 20مین مدال طلای ایران را ورزش کاراته کسب کرده و به نام او به ثبت رسیده.
خیلی خوشحالم از اینکه همه دنبال این بودن که 20مین مدال ما بگیریم.
دیروز تیم‌های والیبال، هندبال و کبدی ایران هر سه در فینال بازی‌های آسیایی شکست خوردند و مدال نقره گرفتند. بسکتبال در مسابقه رده‌بندی با پیروزی بر ژاپن به مدال برنز رسید. یک مدال برنز هم سمیرا ملکی پور در کاراته گرفت. در روز چهاردهم بازی‌های آسیایی گوانگژو پرونده ایران بسته شد و ایران در جدول مدال‌ها بعد از چین، کره جنوبی و ژاپن در مکان چهارم تثبیت شد تا بار دیگر مقام سالهای 1970 بانکوک و 1986 سئول را که چهارم شده بود تکرار کند. گزارش مشروع چهاردهمین روز بازی‌های آسیایی را در رابطه با نتایج کاروان ورزشی ایران در ادامه همین مجله خبری صبحانه با خبر خواهید شنید. در آلمان دیشب فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا یک هفته 14 را با یک مسابقه آغاز کرد. تیم ماینز یک پیروزی خانگی به دست آورد در مقابل نورنبرگ با 3 گل. گل سوم ماینز توسط سمی آلاگویی بازیکن تونسی تبار آلمانی در دقیقه 86.
سمی آلاگویی! Das ist unfassbar frech und Mainz gewinnt mit 3:0.
ماینز با این پیروزی جایگاه خود را در رده دوم جدول مستحکم کرد و تیم رده اول جدول بوندسلیگا یعنی دورتموند امروز میزبان تیم ته جدولی مونشنگلادباخ است و بایر لورکوزن تیم سوم در زمین هوفنهایم خواهد بود. هوفنهایم در جایگاه پنجم ایستاده. در مسابقات تنیس مسترز لندن که با شرکت 8 بازیکن بزرگ جهان جریان دارد، رافائل نادال اسپانیایی دیشب با پیروزی بر توماس بردیچ از جمهوری چک به سومین برد خود دست یافت تا با قاطعیت وارد مرحله نیمه نهایی شود. بازیکن شماره یک جهان نادال امشب در نیمه نهایی مسترز لندن اندی ماری بریتانیایی را پیش روی دارد و فدرر شماره دو جهان از سوئیس با ژوکوویچ سرب روبروست. جمع جوایز تنیس مسترز لندن بالغ بر 5 میلیون پوند است. و تیم بسکتبال کلیپرز لس آنجلس در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA ظرف 3 روز موفق شد 2 پیروزی پی در پی به نام خود به ثبت برساند که این پس از 311 روز برای نخستین بار است. کلیپرز که قبلا نیورلان را برده بود در مقابل ساکرامنتو هم 100-82 برنده شد. با این وجود کلیپرز ته جدول کنفرانس غربی قرار دارد و تیم دیگر لس آنجلسی یعنی لیکرز در بالای جدول این منطقه ایستاده و یکی از بخت‌های قهرمانی است.
حبیب روشنزاده، در ادامه برنامه به اطلاع می رسونم که در ادامه شرایط هشدار آلودگی هوای تهران، اداره ها و نهادهای عمومی روزهای شنبه یعنی امروز و یک شنبه فردا یک ساعت زودتر تعطیل می شن. بانک ها، مراکز آموزشی و درمانی مشغول این تصمیم نمی شن. استانداری تهران همچنین تصمیم گرفته که از روز شنبه تعطیل نباشه و درباره روز یک شنبه هم روز امروز شنبه تصمیم خواهد گرفت. خب ساعت 7:30 و نیم ساعته که با برنامه بامدادی صبحانه با خبر همراه هستید. اگه همین الان از خواب پاشدین و رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، به شما سلام و خوش آمد میگیم و سپاس از همراهیتون. من میرعلی حسینی و همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. در یک ساعت آینده هم مطالب گوناگون و متنوعی برای شما شنوندگان گرامی پیش بینی شده که البته خبر در صدر اونا قرار داره. گزیده ای از مهمترین خبرها که بار دیگه همکارم مهرداد میردامادی شما رو در جریان اون قرار میده. با سلام مجدد.
سلام بر شما، بامداد خوش. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش‌های خود برای تعامل با ایران باید واقع‌گرایانه عمل کند. این مقام ارشد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغ‌گویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت تهران در مسیر ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. سخنان آقای مولن بخشی از مصاحبه وی با شبکه تلویزیونی CNN است که روز یکشنبه پخش خواهد شد. در متن انتشار یافته این مصاحبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با تصریح این نکته که واشنگتن زمان قابل توجهی را صرف تمرکز بر گزینه نظامی علیه ایران کرد اضافه می کند که اکنون تلاش های دیپلماتیک در کانون اقدام های ایالات متحده قرار گرفته است. وزیر خارجه مصر می گوید ایران نباید در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و لبنان مداخله کند. احمد ابوالقید در جریان دیدارش از قطر در مصاحبه با رسانه‌های این کشور گفته است ما به برادران ایرانی خود می‌گوییم که نباید در عراق، لبنان و بحرین مداخله کنند. وزیر خارجه مصر که در مصاحبه خود از عنوان خلیج به جای خلیج فارس استفاده می‌کرد افزود که امنیت کشورهای حوزه خلیج در اولویت قرار دارد و مصر به این موضوع بسیار حساس است. وزیر خارجه مصر حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور را در سفرش به دوحه همراهی می کند. عبدالله مؤمنی از فعالان دانشجوی زندانی در ایران می گوید در شرحی که از شکنجه هایش در دوران بازجویی و بازداشت موقت ارائه داده هیچ گونه اغراقی وجود ندارد. آقای مؤمنی در جوابیه‌ای که به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته آورده است در خصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده سر سوزنی اغراق نشده و تماماً منطبق با واقعیت است. این زندانی سیاسی چندی پیش در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرحی از شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان وزارت اطلاعات را ارائه کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به این نامه موارد مطرح شده در آن را ناصحیح و باور نکردنی خوانده بود. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای کاستن از پیامدهای احتمالی انتشار اسناد محرمانه دولتی که قرار است پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر کند، رایزنی‌هایی را با متحدان خود آغاز کردند. هرچند این پایگاه اینترنتی زمان مشخصی را برای انتشار صدها هزار مکاتبات وزارت خارجه آمریکا اعلام نکرده، اما انتظار می‌رود که در یکی دو روز آینده این اقدام صورت پذیرد. برخی مقام‌های وزارت خارجه آمریکا اظهار نظر کردند که ارزیابی‌های خصوصی از سران کشورها و دولت‌هایی که از آنان در این اسناد یاد شده احتمال دارد به روابط خارجی ایالات متحده خدشه وارد کند. دریاسالار مایک بولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از چین خواست تا سختگیری بیشتری بر کره شمالی اعمال کند. دریاسالار مولن همچنین از مقام‌های چینی خواست که بیشتر روی نقطه ضعف‌های کیم ایل جونگ رهبری کره شمالی توجه داشته باشند.
با سپاس از مهرداد میزدامادی. حالا ببینیم از حالا تا ساعت 8 چه مطالبی خواهیم شنید. در حالی که بانگیمون قراره برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران بره، مادر یکی از کشته شدگان پس از انتخابات از اون خواسته با خانواده قربانیان رخدادهای پس از انتخابات هم ملاقات کنه. یک نهاد آلمانی که 2 ساله در دفاع از روزنامه‌نگاران دربند فعالیت داره برای آزادی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران تلاش میکنه. دولت دهم همچنان برای بهبود دستمزد حداقل کارگران سرگرم چونه زدن هست. از شنیدن ترانه‌ای در برنامه هفتگی دنیای نشر، امروز فرج سرکوهی درباره کتاب تاریخ تصوف اسلامی برای ما خواهد گفت. ساعت 7:36 است. هفته گذشته پیشنویس قطعنامه ای از نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد با 80 رأی موافق تصویب شد. در پی تصویب چنین قطعنامه‌ای، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران به تصویب این قطعنامه اعتراض کرد و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل رو برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران دعوت کرد. البته بان کی مون از این دعوت استقبال کرده. جالب این که پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم از آقای بان کی مون خواسته در سفرش به ایران خانواده کشته شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات رو فراموش نکنه و با اونها دیدار داشته باشه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی که با پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، داشته، ابتدا درباره درخواست او از بان کی مون میپرسه.
من به عنوان یک مادر که فرزندش رو تو این اتفاقات و تو این جریانات سال گذشته از دست داده، نظرم این بودش که اگه قوه قضاییه مشکلات که نمیتونه جواب و پاسخگوی ما باشه، میتونه آقای بان کی مون از طریق ادعای دادخواهی ما این مسئله رو پیگیری کنه.
خانم فهیمی، شما برای پیدا کردن قاتل سهراب چه اقدامی کردین و بهتون چه جوابی دادن تا الان؟
البته من سال گذشته بلافاصله شکایتمو نوشتم و قاتل و عامل برای من مهمه که باید معرفی بشه و در یک دادگاه محاکمه علنی بشه، وگرنه نه من قصد این دارم که کسی رو اعدام بکنم، نه قصد این دارم که کسی رو قصاص بکنم. من مخالف خشونت هستم، ولی این تقاضا رو دارم به عنوان یک شهروند این مملکت، این تقاضا رو دارم که قوه قضاییه پاسخگوی ما باشه. من شکایتم اونجا با اصطلاح پیگیریم کردیم، ولی هنوز پاسخی به ما ندادن که یک سال و الان تقریبا چهار ماه پنج ماه میگذره که هنوز پاسخگوی ما کسی نبوده که بیان اینو معرفی بکنن. چه کسانی به خودشون اجازه دادن بچه های ما را نمونه سهراب توی خیابون کشته بدون دلیل؟ آخه برای چی؟ گناه این بچه چی بوده؟ من باید بگم که بچه من چه گناهی مرتکب شده که من خودم اطلاع ندارم؟ خب من کجا باید دادخواهی مو بکنم؟ صدامو به گوش مسئولین این مملکت برسونم؟ بچه من حق زندگی توی این مملکت نداشته، به کی باید دردمو بگم؟
خانم فهیمی، بفرمایید خواستتون از آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل چیه؟
صدای من باید بشنون. من مخصوصا از اول صدامو بلند کردم. یک انسان که این دنیا حق زندگی داره. بچه من هیچ کار خلافی نکرده بوده که کشته بشه. هر کس اعتراض کنه باید کشته بشه. واقعا تو اینجا کسی به دادخواهی من جواب نمیده، من از آقای بان کی مون که توی سازمان ملل، رئیس سازمان ملل و در دنیا اینا این سازمان میتونه کاری انجام بده، باید حق ما رو بگیره.
خانم فهیمی، در یه جایی شما گفتید ظاهرن که فقط شهدا سهراب و ندا نبودن، توی قطعه 257 بهی زهرا پر هست از شهدایی که کسی حتی نامی از اونها هم نشنیده.
بیان ببینم، بیان آمار بگیرم، اصلا بیان ببینم مگه تنها بچه من کشته شد و یا ندا فقط کشته شد؟ این همه جوون از بین رفته، این همه انسان ها بی خودی از بین رفتن، برای چی؟ کی این کارا رو داده انجام میده؟ کی داره بچه ما رو از بین میبره؟ خب بیا معرفی کنن، اگه جاسوسی و انگلیس و آمریکا و فلان بیا معرفی کنن، اگه منافقین هم بیا معرفی کنن، اگه هر کی هست داره به ما معرفی کنن. من این اجازه نمیدم که کسی بچه منو بکشه و هیچ صدای من در نیاد. این حق قانونی منه، جلوی همه شونم از اول گفتم این حق منه و صدام هم خاموش نخواهد شد مگر اینکه منو بکشم از صدام خفه بشه.
فکر میکنید این تعداد توی قطعه 257 بهی زهرا چند نفر هستن؟ این شهدایی که ازشون نام بردید و گفتید که هیچ کس اسمی ازشون نمیدونه.
که خودم میشناسم، میدونم اشکان سهرابی هست، علی رضا افتخاری هست، عباس بیسنات هست، خیلی هستن، رامین رمضانی هست، بچه ها زیاد. ما شبای جمعه، هر شب جمعه میریم بهی زهرا میبینیم دیگه. خانواده ها متاسفانه ترس و وحشت و وحشتی که ایجاد کردن صداشون در نمیاد، ولی من احساس مسئولیت میکنم در قبال فرزندم، نمیخوام خونه بچم پایمال بشه، نمیذارم.
در حالی که بان کی مون پذیرفته به ایران سفر کنه، پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان پس از انتخابات، از او درخواست کرده با خانواده کشته شدگان دیدار کنه. پروین فهیمی در همین راستا به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. یک انجمن دفاع از روزنامه‌نگاران دربند هم که نام اون رو میشه به فارسی واژه‌های زندانی ترجمه کرد، چند روزیه که فعالیت خودش رو در آلمان برای آزادی احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران متمرکز کرده. این حرکت سرشار از همبستگی در حالی شکل گرفته که پیشتر هم جایزه امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات به احمد زیدآبادی تعلق گرفت و طی مراسمی اکبر گنجی به نیابت از او این جایزه را در شهر هامبورگ آلمان دریافت کرد. درباره حرکتی که انجمن واژه‌های زندانی برای آزادی احمد زیدآبادی در آلمان شروع کرده، جزئیات بیشتری بشنویم از شهرام میریان.
واژه‌های زندانی یک نهاد آلمانی است که 2 سال است بنیان گرفته و هدف اصلی خود را در دفاع از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران دربند و زندانی خلاصه کرده. به باور دست‌اندرکاران این نهاد که جملگی دانشجو و استاد دانشگاه هستند، روزنامه‌نگاران به مثابه واژگانند و به این خاطر آنها نام انجمن خود را واژه‌های زندانی گذاشتند. این نهاد حقوق بشری پس از انجام 2 حرکت جداگانه برای آزادی 2 دگراندیش در کوبا و چین، چند روزی است نگاه خود را متوجه احمد زیدآبادی کرده است. روزنامه‌نگاری که در پی انتخابات بحث برانگیز 10 دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال پیش همراه با 100 تن دیگر دستگیر و زندانی شد و سرانجام در دادگاهی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به شهر گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. دست‌اندرکاران انجمن واژه‌های زندانی در آلمان به خبرنگاران گفتند زمانی که دریافتند احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار 45 ساله ایرانی، در دادگاهی در تهران به خاطر دفاع از حقوق بشر چنین حکم سنگینی دریافت کرده، ضمن همبستگی آزادی احمد زیدآبادی را در دستور کار خود قرار دادند. این حرکت حمایتی از احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در حالی شکل گرفته که جایزه امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات هم به این دگراندیش ایرانی تعلق گرفت و طی مراسمی اکبر گنجی به نیابت از او این جایزه را در شهر هامبورگ آلمان دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ساعت اندکی بیش از 7:44 است. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، دیروز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفت این وزارتخانه با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از شهریور امسال بررسی تعیین دستمزد کارگران در سال 89 رو آغاز کرده. طبق قانون کار جمهوری اسلامی، تصمیم گیری درباره حداقل مزد و نحوه محاسبه سایر سطوح دستمزدی کارگران به عهده شورای 3 جانبه است به نام شورای عالی کار، که سالانه یک بار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی برگزار میشه. بهروز کارونی،
وزیر کار و امور اجتماعی، با اشاره به اینکه در سالهای گذشته شرکای اجتماعی در شورای عالی کار با تعامل و همکاری توانستند با توجه به وضع اقتصادی ایران حداقل دستمزد را به طور معقولی افزایش دهند، گفت حداقل دستمزد کارگران برای سال 90 به طور منطقی افزایش خواهد یافت. پایان نقل قول. اشاره عبدالرضا شیخ الاسلامی به معقول بودن افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 89 در شرایطی است که تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده‌ای از سوی شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های کارگری مواجه شده بود. علی پیچکا، فعال سندیکایی در ایران که در حال حاضر مقیم سوئد است، بر این باور است که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی برای میلیون‌ها کارگر در سال جاری هزینه‌های زندگی آنها را تامین نکرده است.
راستش بخوای خود کارشناسان در ایران میگن حداقل معیشت و هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره 1 میلیون تومان باید باشه. اونم برای چی؟ یک زندگی بسیار ساده. حالا فکرشو بکنید، یک کارگر با 300 هزار تومان چگونه میتونه زندگیشو پیش ببره؟ به خصوص اینکه اکثر کارگرها با خانواده هستن. 300 هزار تومان فقط کرایه رفت و برداشت به سر کار و خونه رو میتونه تامین کنه. حالا چطور و چگونه باید غذا و خوراک و پوشاک و نمیدونم قسط خونه و قسط بانک و چیزهای دیگه رو تامین کنن؟ ضمن اینکه حداقل دستمزد 300 تومان که بسیار ناچیزه، از طرف دیگه تورمی که بیش از 25% که در کشور وجود داره مشکل همین زحمتکشان رو چند برابر میکنه، چون حقوق در یک سال ثابت میمونه ولی قیمت کالاها و اجناس و خوراک و پوشاک هر ماه افزایش پیدا میکنه. همتون میدونید، همه شنوندگان عزیز میدونن.
در این زمینه ده تشکل مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران در قطعنامه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر سال جاری اعلام کرده بودند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن 57 به 1/4 زیر خط فقر تقلیل یافته است. این تشکل‌های مستقل کارگری با تأکید بر لزوم برخورداری کارگران از زندگی انسانی مطابق به بالاترین استانداردهای زندگی بشر خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1,000,000 تومان شده بودند. خواسته‌ای که از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی نادیده گرفته شد. در این میان خبرگزاری ایلنا نوشت سخنان وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه دستمزد سال آینده در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در چند هفته گذشته انتظار می‌رود که نمایندگان این کانون نیز از امسال در جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار شرکت کنند. این کانون خود را نماینده 7,000,000 کارگر معرفی می کند که در کارگاه‌های کوچک زیر 35 نفر مشغول به کار هستند. وزیر کار و امور اجتماعی در این مورد گفت هر چند مطابق قانون حضور اعضای کارگری شورای عالی کار باید تا پایان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه یابد، اما با توجه به تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری امسال به این مسئله توجه خواهد شد. در این میان تشکل‌های مستقل کارگری بارها ضمن انتقاد از اعمال فشار بر فعالان و تشکل‌های کارگری در چند سال گذشته از اینکه دولت آنها را در مسائل مربوط به کارگران مشارکت نمی‌دهد انتقاد کرده‌اند.
خب یه ترانه قدیمی براتون داریم از هنرمندی که شاید بعضی از شنونده‌های جوان‌تر با نام و آثارش چندان آشنا نباشن، اما نسل‌های پیشتر حتما خاطرهای زیادی از صداش دارن. بتی خواننده محبوب سال‌های پیش از انقلاب، مدتی که در کانادا زندگی می‌کنه. یکی از ترانه‌های بسیار معروفش رو داریم می‌شنویم به اسم تردید. شعر این ترانه رو سعید دبیری همسر بتی سروده و آهنگسازش حسن شمبایی زاده است.
شکلی از یک عشق تازه تو دلم پا گرفته، تو دلم پا گرفته، شایدم اسمی تو قلبم دوباره جا گرفته، دوباره جا گرفته. با خودم گفتم که شاید کسی اومد به خوابم، اما من که خیلی به گذشته فکر نکردن همیشه چاره سازه، دیگه قلب کوچیک من واسه جست و جا نداره، هرچی امروز امروز واسه من فردا نداره. شاید هوای خوب نسیمه قدیمه. عشق تازه تو دلم پا گرفته، تو دلم پا گرفته، شایدم اسمی تو قلبم دوباره جا گرفته، دوباره جا گرفته. با خودم گفتم که شاید کسی اومد به خوابم، اما من که خیلی وقته با دلم بی حسابم، با دلم بی حسابم، با دلم بی حسابم.
امروز 27 نوامبر سالگرد مرگ یکی از چهره‌های محبوبیه که 37 سال پس از مرگش همچنان سرمشق بسیاری از هواداران یکی از ورزش‌های رزمیه. درست حد زدین. بروس لی که تبدیل به اسطوره هنرهای رزمی، البته از نوع چینی و نه ژاپنی این ورزش، یعنی کونگ فو شده. اگه بروس لی امروز زنده بود 27 نوامبر تولد 70 سالگی خودش رو جشن می‌گرفت. آتوسا عزیزی اشاره‌ای داره به زندگی نامه بروس لی. اژدها وارد می‌شود.
اهمیت بروس لی و آنچه که او را جاودانه کرد شاید نه تنها درخشش او در فیلم‌های سینمایی و حتی استادی در هنرهای رزمی باشد، بلکه طرز فکر و روش تازه و بی‌سابقه او در تعلیم فنون رزمی به خصوص به افراد غیر چینی و در هم شکستن سنت‌های دیرینه ورزش‌های باستانی چین می‌تواند به عنوان بارزترین تفاوت بروس لی با استادان پیش از او مطرح شود. چهره‌های مشهوری چون استیو مک‌کوئین، جیمز کوبورن و چاک نوریس از شاگردان او بودند. با معروفیت بروس لی در هالیوود، آوازه او در سراسر جهان پیچید و تماشای فیلم‌های او باعث رویش قارچ مانند کلاس‌های فنون رزمی شد. از جمله در ایران تب بروس لی همگیر شده بود و بسیاری از نوجوانان ایرانی از او تقلید و پوسترهای او را به دیوار اتاقشان آویزان می کردند. یکی از بارزترین نمونه های این تب فراگیر را می توان در فیلم صمد در راه اژدها اثر پرویز صیاد دید.
این مرد اجنبی نیه که، این بروس لی خودمونه.
خروس لی؟ ما خروس لی هیچ وقت این آبادی نداشتیم.
مال آبادی ما نیه که، چرا دهاتی بازی در میارین آقا؟ این بروس لیه، آرتیسته سینماگه، اژدها بازی میکنه، کالاتزن بیباکه. اسمش بروس لیه برای اینکه هر کارش بکنی یا بروز نمیده.
حالا هر کی باشد، چرا اسکاشو میکوسی به در و تیفال؟
دوستش دارم، دوستش دارم.
بروس لی در سان فرانسیسکو به دنیا آمد، در هنگ کنگ بزرگ شد تا رسیدن به سن 18 سالگی نزد دو استاد چینی هنرهای رزمی را آموخت تا به آمریکا بازگشت و تحصیلات عالیه خود را در آنجا گذراند. در آمریکا بروس لی سه مدرسه هنرهای رزمی تأسیس کرد. در سالهای تعلیم ورزش رزمی، لی نه تنها سنت انحصار این فنون به چینی‌ها را شکست، بلکه خود روش تازه‌ای در نبرد بدون اسلحه ابداع کرد که بر اصل انعطاف در برابر مهاجم بنا شده بود. او در مصاحبه تلویزیونی اصل انعطاف در برابر حریف را به شکل پذیری آب تشبیه می‌کند.
Empty your mind. Be formless. Shapeless. Like water.
ذهنت را خالی کن، بی شکل باش، بی قالب، مانند آب. اگر آب را در فنجانی بریزی، فنجان می شود. اگر آب را در بطری بریزی، بطری می شود. آب می تواند جاری شود یا فرو بپاشد. آب باش دوست من.
در سالهای زندگی در آمریکا، بروسلی تلاش داشت که در فیلم‌های هالیوودی نقشی به دست آورد. پس از چند سال تلاش بیفایده و بازی در نقش‌های کوچک، لی سرخورده به هنگ کنگ بازگشت تا در فیلم‌های محصول آنجا نقش بیافریند. بروسلی با نزدیکی هرچه بیشتر به واقعیت، با عرضه صحنه‌های تازه و هیجان انگیز جنگ تن به تن با دست خالی، باعث شد که دو فیلم اول او، رئیس بزرگ و مشت خشم، یکی پس از دیگری رکوردهای پیشین فروش را در هنگ کنگ بشکنند. اکنون توجه تولید کنندگان فیلم در هالیوود به سوی بروسلی جلب شده بود و پروژه‌های جدید فیلم‌های رزمی به سرعت در حال شکل گیری بودند. در سال 73 میلادی، زمان تهیه فیلم اژدها وارد می‌شود، بروسلی تحت فشار روحی و جسمی زیادی قرار داشت. در روز 20 ژوئیه در اغمای کامل به بیمارستان منتقل شد و تلاش‌های خدمه بیمارستان برای نجات او نتیجه‌ای نداشت. بروسلی که به نام اژدهای کوچک نیز معروف بود، در سن 32 سالگی درگذشت.
دنیای نشر.
کتاب تاریخ تصوف اسلامی اثر عبدالرحمن بدوی که ترجمه فارسی آن در روزهای اخیر پس از 14 سال تجدید چاپ شد، از منابع معتبر در عرصه تاریخ اسلام و عرفان اسلامی است. عرفان را بسیاری از کارشناسان ثمره تلاش متفکران و ادیبانی می‌دانند که با ارائه برداشتی انسانی‌تر و آزادتر از مذهب می‌کوشیدند تا عشق به خالق و مخلوق را بر جای قوانین سخت و جامد شریعت و فقه بنشانند. مؤلف کتاب تاریخ تصوف در اسلام، عرفان و تصوف اسلامی را از نخستین روزهای عمر آن تا پایان قرن دوم هجری در کتاب خود بررسی می‌کند. کتاب تاریخ تصوف در اسلام در 4 فصل تنظیم شده است. فصل اول به تبیین مباحثی چون تعریف و حقیقت تصوف، نقش فرهنگ‌های ایرانی، مسیحی، یهودی، هندی و یونانی در تصوف اسلامی، چالش صوفیان با متکلمان و فقها و مسئله روحانیت در اسلام اختصاص یافته است. در فصل دوم کتاب گرایش صوفیانه نزد پیامبر اسلام و برخی اصحاب او و در فصل سوم دیدگاه‌های کسانی چون حسن بصری درباره صوفیه بررسی می‌شود. در فصل چهارم کتاب آرا و زندگی‌نامه بزرگان تصوف اسلامی تا قرن دوم هجری تحلیل شده است. عبدالرحمن بدوی، محقق و مورخ برجسته مصری، در سال 1917 متولد و در سال 2002 میلادی درگذشت. او که علاوه بر زبان مادری خود بر زبانهای فرانسه، انگلیسی و آلمانی تسلط داشت و با زبانهای لاتین، یونانی، ایتالیایی، سوئدی، ترکی، اردو و فارسی نیز آشنا بود، بیش از 150 کتاب درباره فلسفه شرق و غرب، عرفان، تاریخ ادیان و مذاهب، تاریخ اسلام، زبانشناسی، تاریخ ادبیات و تاریخ علوم عقلی و نقلی تألیف و ترجمه کرده است. عبدالرحمن بدوی در سال 1974 به مدت 1 سال استاد مدعو در دانشگاه تهران بود و کتاب تاریخ تصوف اسلامی را به زبان مادری خود عربی در ایران تألیف کرد. برگردان فارسی این کتاب اول بار در سال 1375 با ترجمه محمود افتخارزاده منتشر و اکنون پس از 14 سال تجدید چاپ شده است.